بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از مانیا منصور جلب می کنم.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از ایران خواست فعالیت های اتمی خود را روشن سازد یا با انزوای بین المللی بیشتری روبرو خواهد شد. آقای بوش گفت ایران باید غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و با ایالات متحده و اروپا وارد گفتگو شود. وی اظهار داشت علی‌رغم برآورده اطلاعاتی آمریکا بر وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد پافشاری خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت ایالات متحده به کوشش برای وضع سومین دوره تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد. تونی فراتوس اظهار داشت ایران به پنهان کردن اطلاعات مربوط به برنامه اتمی خود، نقض دو قطعنامه شورای امنیت و غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و موشک‌های بالستیک را آزمایش می‌کند. در ارزیابی اطلاعاتی جدید آمریکا گفته می‌شود که ایران برنامه تسلیحاتی اتمی خود را در سال 2003 متوقف ساخت، اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت مسکو مدرکی که نشان دهد ایران حتی پیش از این تاریخ چنین برنامه‌ای داشته ندیده است. لاوروف اظهار داشت ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا یکی از عواملی خواهد بود که هنگام گرفتن تصمیم در این باره که آیا به تحریم‌های جدید علیه ایران نیاز هست یا نه در نظر گرفته خواهد شد. و رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه برآورده اطلاعاتی آمریکا را اعلام پیروزی ملت ایران در برابر قدرت‌های جهانی توصیف کرد. محمود احمدی نژاد که در جریان سفری به استان ایلام سخن می‌گفت، گزارش را تیر خلاصی بر آرزوهای بدخواهان ملت ایران نامید و تاکید کرد که تهران به حرکت به سوی دستیابی به فناوری اتمی صلح‌جویانه ادامه خواهد داد.
با سپاس از مانیا منصور، اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. درخواست رئیس جمهوری آمریکا از ایران برای شفاف کردن برنامه اتمی‌اش. دیدار رئیس جمهوری فرانسه از الجزایر و دلجویی از مردم این کشور. محاکمه سلیم همدان، راننده شخصی اسامه بن لادن. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. جورج بوش که برای مبارزه انتخاباتی و جمع‌آوری پول برای یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواه که نامزد راه یافتن به سنای آمریکاست، به شهر اوماها در ایالت نبراسکا رفته است، روز چهارشنبه بار دیگر از ایران خواست در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود شفاف عمل کند. بهروز نیکزاد گزارشی را به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس به آگاهی شما می‌رساند.
آسوشیتد پرس می‌گوید پرزیدنت بوش که در تلاش حفظ فشار بر دولت تهران است، روز چهارشنبه بار دیگر از ایران خواست تا در مورد دامنه فعالیت‌های اتمی خود یا شفاف عمل کند و یا با انزوای سیاسی روبرو شود. دو روز پس از انتشار یک گزارش اطلاعاتی که در آن گفته شده است ایران برنامه سلاح هسته‌ای خود را 400 قبل متوقف کرده است، آقای بوش از ایران خواست که جزئیات برنامه قبلی خود برای تولید سلاح اتمی را اعلام کند. پرزیدنت بوش در شهر اوماها در ایالت نبراسکا گفت ایرانی ها یک انتخاب استراتژیک در برابر خود دارند و اینکه درخواست دیرینه جامعه بین المللی برای روشن بودن طرح غنی‌سازی اورانیوم خود را پذیرفته و به میز مذاکرات بازگردند و یا به راه انزوای سیاسی و دیپلماتیک خود ادامه دهند. اسوسییتد پرس میگوید دولت کنونی آمریکا نگران موضع خود با توجه به گزارش جدید اطلاعاتی است و از آن بیم دارد که توانایی آمریکا برای جلب فشارهای بین‌المللی به تهران برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم تضعیف شود. پرزیدنت بوش روز چهارشنبه در ایالت نبراسکا گفت با اعضای گروه امنیت ملی خود به مشورت پرداخته و گزارش مذاکرات کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه و استفن هدلی مشاور امنیت ملی طی روزهای گذشته با همتایان خود در بریتانیا، آلمان، فرانسه و روسیه به وی تسلیم شده است. آقای بوش گفتن کشورها می دانند که مسئله هسته‌ای ایران یک مشکل است و همچنان یک مشکل باقی خواهد ماند و آنها باید به این مسئله توجه داشته باشند. رئیس جمهوری آمریکا ضمن ابراز حمایت از جامعه اطلاعاتی آمریکا گفت وی از کار آنها برای یاری دادن به درک مردم از فعالیت‌های گذشته و کنونی ایران و همچنین کمک به دولت برای اتخاذ سیاستی منطقی سپاسگزاری کرده است.
درخواست رئیس جمهوری آمریکا از ایران برای شفاف کردن برنامه اتمی‌اش، گزارشی بود از بهروز نیکزاد. واکنش‌ها به گزارش اخیر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه اتمی ایران کماکان ادامه دارد. افق اکیچی مدیر بخش اطلاعات وزارت امور خارجه ترکیه در گفتگو با رادیو فردا این گزارش را مثبت ارزیابی می‌کند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
آقای اکیچی این گزارش منابع اطلاعاتی آمریکا را مثبت ارزیابی کرد.
Yani olumlu çünkü bölgemizde biz barış istiyoruz, güvenlik istiyoruz. Dediğim gibi enerji, nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanılıyor.
گزارش مثبت است. ما خواهان صلح و امنیت برای منطقه هستیم. همچنان که گفته شد، موافق انرژی هسته‌ای با اهداف صلح‌جویانه هستیم. مدیر بخش اطلاعات وزارت خارجه ترکیه درباره سیاست کشورش در قبال برنامه‌های هسته‌ای ایران به رادیو فردا گفت:
Türkiye biliyorsunuz baştan beri söylüyor bölgede işte nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanılması taraftarı biliyorsunuz. O Türkiye'nin genel politikası bölgesinde
میدانید که ترکیه از ابتدا گفته است از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز در منطقه حمایت می‌کند. ترکیه در سیاست کلی خود ایران را به فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای تشویق کرده و مخالفت خود را با تولید سلاح اتمی ابراز داشته است. افق اکیجی در پایان ابراز امیدواری کرد گزارش منابع اطلاعاتی آمریکا زمینه را برای حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران فراهم سازد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
بر اساس گزارش منابع خبری ایران، قیمت دلار در بازار غیررسمی ارز با نوسان قابل توجهی روبرو بوده است و از 938 تومان به حدود 970 تومان رسیده. روزنامه اعتماد ملی از هجوم مردم به خیابان فردوسی تهران برای خرید دلار خبر داده و نوشته است در این روزها که بورس تهران شاهد افت شاخص هاست و بازار طلا و سکه از کم اقبالی و حضور مشتریان در رنج است، قیمت دلار با نوسان قابل توجهی روبرو بوده است. مصطفی خانزاده، صراف و عضو اتحادیه طلا، جواهر و سکه به پایگاه اینترنتی آفتاب گفته است با توجه به افزایش نرخ تورم احتمال بالا رفتن قیمت دلار وجود داشت. به گفته آقای خانزاده اعلام بسته شدن در خزانه بانک مرکزی بر روی بانک‌های عرضه‌کننده ارز زمینه‌ساز افزایش قیمت دلار شده است. همچنین دکتر علی رشیدی اقتصاددان به پایگاه اینترنتی آفتاب گفته است سیاست بانک مرکزی عامل آشفتگی در بازار دلار است. به گفته این اقتصاددان علت اصلی گران شدن قیمت دلار اتخاذ سیاست‌های نادرست پولی و مالی از سوی بانک مرکزی است. علی رشیدی گفته است با توجه به افزایش درآمدهای نفتی ایران قیمت دلار باید کاهش می‌یافت، حالان که ارزش دلار در کشور تقویت شده و ریال ضعیف‌تر شده است. آقای رشیدی که عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز هست، با انتقاد شدید از سیاست‌های تازه طهماسب به مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی گفته است سیستم پولی و بانکی کشور به کلاف سردرگمی تبدیل شده که هیچ راه حلی در خود ندارد و تنها راه اصلاح آن استقلال بانک مرکزی با بدنه‌ای کاملاً کارشناسانه است. هرچند به گفته مصطفی خانزاده صراف، نشانه هایی از بازگشت بانک مرکزی به سیاست های گذشته و در نتیجه کاهش قیمت دلار دیده می شود، اما روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله خود با عنوان ترافیک در بازار دلار نوشته است با توجه به اوضاع سیاسی کشور، برخی صرافان قیمت 1050 تومانی را نیز برای دلار دور از دسترس نمی دانند.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
رئیس جمهوری فرانسه در دیدار خود از کشور الجزایر تلاش کرد خاطرات ناخوشایندی که مردمان کشور از دوران استعمار فرانسوی ها داشتند از ذهن آنان پاک کند. پریچهر فرزام گزارش می دهد.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در دیدار سه روزه خود از الجزایر و در جمع دانشجویان دانشگاه کنستانتین مجدداً استعمار را محکوم کرد و قول داد در جهت تأسیس اتحادیه کشورهای حاشیه دریای مدیترانه اقدام کند. رئیس جمهوری فرانسه به دانشجویان گفت شما باید به کشورتان افتخار کنید، زیرا کشور بزرگی است. مردم فرانسه شما را دوست دارند و به شما احترام می‌گذارند. رئیس جمهوری فرانسه با به کار بردن کلماتی قوی کوشش کرد تا زخم عمیقی را که سالها تاریخ بر روح مردم الجزایر باقی گذاشته بود بزداید. زخم استعمار را. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه یک پیام روشنی فرستاد. وی گفت اتحاد مدیترانه به جز بر پایه اعتماد نمیتواند بنا شود. رئیس جمهوری فرانسه سپس گفت پیمان همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای که هر دوی ما با آن موافقت کرده ایم نشانه ای از اتحاد فرانسه به الجزایر است. روزنامه فیگارو چاپ پاریس در شماره روز چهارشنبه خود می نویسد الجزایر در نیکولا سارکوزی بیشتر یک شریک را می بیند تا یک دوست. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در الجزایر گفت در فرانسه مانند در الجزایر ما باید با قاطعیت بدون تزلزل با هر گونه نژادگرایی، هر گونه ترس از اسلام و هر گونه ضد یهود مبارزه کنیم. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه از سوی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر استقبال شد، در حالی که یکی از وزرای کابینه الجزایر وزیر سربازان کارآزموده در کنار آقای بوتفلیقه نبود. این همان وزیری است که پیش از سفر رئیس جمهوری فرانسه به الجزایر اعلام کرد نیکولا سارکوزی به فعالیت در جهت منافع یهودی‌ها سرگرم است، اما پس از آن رئیس جمهوری الجزایر اعلام کرد که از همتای فرانسویش مانند یک دوست استقبال خواهد کرد. حدود 150 مدیر عامل شرکت‌های تجاری فرانسوی رئیس جمهوری را در این سفر همراهی کردند. رئیس جمهوری فرانسه هنگام ورود خود به خاک الجزایر گفت من به اینجا آمدم که به مردم الجزایر بگویم بلی، سیستم استعماری عمیقاً غیر عادلانه و برخلاف سه کلمه‌ای بوده است که بنیانگذاران جمهوری ما آن را انتخاب کردند: آزادی، برابری و برادری.
دیدار رئیس جمهوری فرانسه از الجزایر و دلجویی نیکولا سارکوزی از مردم این کشور به خاطر دوران استعماری فرانسه در الجزایر. گزارشی بود از پریچهر فرزان. محاکمه سلیم همدان راننده شخصی اسامه بن لادن توسط کمیسیون نظامی ایالات متحده آمریکا مستقر در گوانتانامو آغاز شده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
قرار است روز چهارشنبه کمیسیون نظامی گوانتانامو در مورد سرنوشت سلیم همدان که تا قبل از اکتبر سال 2001 راننده شخصی اسامه بن لادن بوده و از آن زمان تا کنون در زندان گوانتانامو به سر می‌برد تصمیم بگیرد. سلیم همدان از مقامات قضایی ایالات متحده آمریکا خواسته است که با او به عنوان یک اسیر جنگی رفتار شود. تا آقای همدان بتواند از مفاد و قوانین کنوانسیون چهارگانه ژنو استفاده کند. اما طبق مقررات مبارزه با تروریسم در ایالات متحده امریکا پس از واقعه 11 سپتامبر، سلیم همدان یک مبارز غیرقانونی دشمن تلقی می شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در محاکمه سلیم همدان در کمیسیون نظامی گوانتانامو به عنوان ناظر شرکت می کند. سلیم همدان تابعیت یمنی دارد و در سال 2001 در افغانستان به اتهام شرکت در عملیات تروریستی علیه ایالات متحده امریکا دستگیر و به زندان گوانتانامو منتقل شده است. به غیر از سلیم همدان، از 305 زندانی که در گوانتانامو به سر می‌برند، قرار است 2 زندانی دیگر توسط کمیسیون نظامی گوانتانامو در ماه‌های آینده محاکمه شوند. یکی از آنها عمر خدان نام دارد که دارای تابعیت کاناداست و دیگری محمد جواد که تبعی افغانستان است و به دلیل شرکت در عملیات تروریستی علیه ایالات متحده امریکا دستگیر و در گوانتانامو زندانی شدند. سازمان ملل متحد به مارتین شناین مأموریت داده است که به عنوان یک گزارشگر مستقل با همه طرف‌های درگیر در مبارزه با تروریسم از جمله دولت‌ها وارد مذاکره شود. هدف گزارشگر ویژه حقوق بشر و تروریسم مبادله اطلاعات و ارائه پیشنهادات مؤثر برای پیشبرد و حمایت از موازین حقوق بشر در مقابله و مبارزه با تروریسم است. پروفسور شناین گزارش حضور خود را در کمیسیون نظامی گوانتانامو هفته آینده به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که نشست خود را از 12 دسامبر در شهر ژنو آغاز خواهند کرد ارائه می کند.
محاکمه راننده شخصی اسامه بن لادن، گزارشی بوده از الهه هیکس. اداره آمار دولت فدرال کانادا گزارش داده است جمعیت مهاجران این کشور نسبت به 5 گذشته بیش از 13% افزایش یافته است. مریم اقوامی از تورنتو.
اداره آمار کانادا روز سه‌شنبه گزارش داد با افزایش روند مهاجرت از هر 5 یک نفر در خارج از کانادا متولد شده است. ارقام جدید اداره آمار نشان می‌دهد جمعیت مهاجرانی که در خارج از کانادا متولد شدند از سال 2001 میلادی بیش از 13% افزایش یافته است. در حالی که بر اساس گزارش اداره آمار کانادا که بر روند مهاجرت و زبان مادری در شهرهای مختلف کشور متمرکز شده است، بیشترین تعداد مهاجران در استان آنتاریو اقامت می‌گزینند. دبیر کل اداره آمار دولت فدرال کانادا اعلام کرده است از جمعیت 33 میلیونی کانادا 6.2 میلیون در خارج از این کشور متولد شدند، رقمی که طی 75 سال گذشته در بالاترین سطح ممکن قرار گرفته است. در حالی که کانادا با بحران رشد جمعیت منفی و جمعیتی کهنسال روبروست، افزایش رقم مهاجرت جمعیت کشور را به 4 متولدین کانادا افزایش داده است. طی 5 گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر کانادا و به ویژه استان آنتاریو را برای اقامت خود انتخاب کردند. بر اساس گزارش جدید اداره آمار دولت کانادا، حدود 53% از مهاجران در استان آنتاریو، 17% در استان کبک و 16% در استان بریتیش کولومبیا ساکن شدند. حدود 86% از مهاجران جدید بین سالهای 2001 تا 2006 میلادی به کانادا کوچ کردند که طی چند سال آینده ساختار جمعیتی، چهره شهرهای مختلف و سیاست‌گذاری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در استانهای کبک، آنتاریو و بریتیش کولومبیا را به طور جدی تغییر خواهد داد. گرچه طی چند سال گذشته دولت فدرال مصمم بوده است تا با اعمال سیاست‌های جدیدی مهاجران را به دیگر استان‌ها همچون مانیتوبا و البرتا و به ویژه استان‌های غربی کشور که با جمعیت منفی، کمبود نیروی کار و کارشناسان و متخصصان حرفه‌هایی همچون پزشکی و پرستاری روبرو هستند داشته است، اما به نظر می‌رسد عوامل شخصی و حرفه‌ای اکثریت مهاجران را به 3 بزرگ کانادا کشانده است. طی 5 گذشته تورنتو، ونکوور و مونتریال میزبان بیش از 2/3 جمعیت 1 میلیونی مهاجران بودند. در حالی که پیش از این مهاجران کانادا را توابع کشورهای اروپایی تشکیل می‌دادند. بر اساس گزارش جدید اداره آمار کانادا، طی 5 سال گذشته بیشترین تعداد مهاجران از آسیا و خاورمیانه بودند که بیش از 14% از این جمعیت از چین به کانادا مهاجرت کردند. مهاجران هند، فیلیپین و پاکستان در رده‌های بعدی جدول مهاجرت 5 سال گذشته به کانادا قرار دارند. ایرانیان در رده 5 آمار مهاجرت به کانادا قرار گرفتند. بیش از 80% مهاجرانی که ساختار جمعیت امروز کانادا را شکل دادند، به زبانی غیر از انگلیسی و فرانسه، دو زبان رسمی کشور سخن می‌گویند. زبان‌های چینی، ایتالیایی، آلمانی، پنجابی و اسپانیایی 5 زبان مادری مهاجران است که بیش از هر زبان دیگری در این کشور مهاجرپذیر مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر اساس گزارش جدید، مردم کانادا به بیش از 200 زبان مختلف سخن می‌گویند. گرچه کانادا با مواردی همچون تبعیض نژادی، احساسات ضد قومی و مذهبی روبرو بوده و ارقام بیکاری و فقر گروه‌های مهاجر که آنها را به حاشیه نشینی در بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی جامعه سوق می‌دهد، افزایش یافته است، اما ارقام جدید اداره آمار دولت فدرال حاکی از این واقعیت است که ماهیت چند فرهنگی و چند زبانی جامعه کانادا باید با ایجاد ساختارهای جدید با چالش‌های عمده مهاجران به طور جدی‌تری روبرو شود. 36 سال پیش کانادا اولین کشوری بود که سیاست رسمی جامعه چند فرهنگی را به قانون اساسی و چارچوب حقوق و آزادی‌های فردی خود افزود. مریم اقوامی، ترانتو.
زنان عراقی در شهر بصره اگر به قوانین سخت اسلامی عمل نکنند در معرض شکنجه و قتل قرار می‌گیرند. تا کنون بیش از 40 زن در این شهر به دلایل عدم رعایت شریعت اسلام به طرز فجیعی به قتل رسیدند. از طرف دیگر سیل عظیم آوارگان عراقی به خانه هایشان باز می گردند در حالی که شرایط لازم برای بازگشت آنها هنوز فراهم نیست. مانیا منصور گزارش می دهد.
رئیس پلیس شهر بصره می گوید زنان عراقی در این شهر در ترس و وحشت زندگی می کنند. طی 5 گذشته بیش از 40 زن به دلیل رفتار غیر اسلامی کشته شده و بدن آنها به خیابانها پرتاب شده است. بر روی یکی از دیوارهای شهر با رنگ قرمز نوشته شده است: هر زنی که آرایش داشته باشد و یا در انظار عمومی بدون حجاب اسلامی ظاهر شود به طور خوفناکی تنبیه خواهد شد. در ادامه این تهدید آمده است: هر کسی که نافرمانی کند مجازات خواهد شد. خداوند شاهد ماست و ما حامل این پیغام هستیم. زنان در شهر شیعه نشین بصره معتقدند که شبه نظامیان تندرو اسلامگرا عامل این قتل‌ها هستند و آنها می‌ترسند که بدون حجاب بیرون روند. ژنرال عبدالجلیل خلف، رئیس پلیس بصره، به خبرگزاری رویتر گفت بعضی از زنها همراه با کودکانشان به قتل رسیدند. یکی از آنها همراه با کودک 6 و دیگری همراه با فرزند 11. ژنرال خلف که از ماه ژوئن با حکم برخورد قاطع با جرایم در شهر بصره، دومین شهر بزرگ عراق، در مقام رئیس پلیس این شهر خدمت خود را آغاز کرده است، میگوید او نمی‌داند که این قتل‌ها را چه کسانی سازماندهی می‌کنند، اما قول می‌دهد که آنها را به دام بیندازد. ریتا انوار، زن 27 ساله مسیحی، می‌گوید او به ترک بصره و حتی ترک عراق فکر می‌کند. او میگوید شما شاید باور نکنید که من هم حتی حجاب بر سر میگذارم. خیلی ترسناک است وقتی شما چنین تهدید به مرگی را با رنگ قرمز روی دیوار میخوانید. در زمان حکومت صدام حسین که فعالیت تندروهای اسلامگرا را متوقف کرده بود، زنان عراقی میتوانستند در مناطق شهری با لباسهای معمول خاورمیانه خود ظاهر شده و از آن لذت ببرند. بعد از سرنگونی صدام حسین در سال 2003 توسط نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا، نفوذ اسلامگرایان افراطی در عراق گسترش یافته است. آنها قوانین سختگیرانه شریعت اسلام را در بسیاری از مناطق عراق پیاده می‌کنند. پلیس بصره عکس‌هایی از بدن زن‌های کشته شده به خبرگزاری رویتر نشان داد که نوشته‌ای به اجساد آنها با مضامینی چون متهم به زنا الساق شده بود. یک عکس متعلق به حیات جاسم، زن 45 ساله است که 2 به شکم او شلیک شده است و دیگری مربوط به زنی ناشناس است که حدوداً 30 دارد و در حالی که کور شده به قتل رسیده است. ژنرال خلف گفت وابستگان مقتولین هرگز چنین قتل‌هایی را گزارش نمی‌دهند، زیرا از رسوایی و یا از تهدید به مرگ قاتلین اقوام خود می‌ترسند. از طرفی دیگر عراق و سازمان ملل طرح فوری را برای کمک به بازگشت آوارگان عراقی به خانه‌هایشان به اجرا می‌رسانند. دولت عراق از عراقی‌هایی که در اروپا زندگی می‌کنند درخواست کرده است که فعلاً به خانه‌های خود باز نگردند. مرحله اول این طرح فوری کمک به 5000 خانواده یا حدود 30000 نفر با اهدای مجموعه‌ای از کمک‌های اولیه است. استفان دومیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در عراق در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت این طرح با افزایش کمک‌ها به آوارگان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر گسترش می‌یابد. آقای میستورا گفت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به این طرح پیوسته است، اگرچه معتقد است که امنیت در عراق برای بازگشت آوارگان این کشور بسیار ضعیف است. این کمیسیون 11 میلیون دلار به این طرح کمک کرده است. عبدالصمد رحمان سلطان وزیر مهاجرت و آوارگان عراق گفت دولت برای کمک به بازگشتن آوارگان عراقی 100 میلیون دلار اختصاص داده است. آقای سلطان تعداد آوارگان عراقی که از کشورهای همسایه به عراق بازگشتند 40,000 نفر و از داخل خود عراق 10,000 نفر اعلام کرد. سازمان جهانی صلیب سرخ روز دوشنبه گفت بین 25,000 تا 28,000 آواره عراقی از اواسط ماه سپتامبر از کشور سوریه به خانه هایشان بازگشتند.
وانیا منصور نگاهی داشت به وضعیت عراق. امسال جایزه تورنر که یکی از جوایز هنری مهم در بریتانیا محسوب می شود به مارک والینجر هنرمند بریتانیایی ضد جنگ تعلق گرفت. شهران طبری از لندن گزارش می دهد.
طی 23 سال که از اعطای جایزه فخیم هنری ترنر می‌گذرد، امسال برای اولین بار مراسم آن در شهر لیورپول در شمال انگلستان و در موزه تیت این شهر انجام گرفت. شب گذشته اعلان کننده جایزه با جمله معروف خاص این جایزه اعلان کرد و جایزه ترنر امسال داده می شود به مارک والینجر. آقای والینجر که اکنون 48 سال دارد، 12 سال پیش نیز برای اثر دیگری به نام خوابگردها نامزد شده بود، اما رقیبش دمیان هرست در آن سال برنده شد. او در فیلم هنری خوابگردها به هیئت یک خرس قطبی درآمده در راهروهای متروک نمایشگاه‌های آلمان قدم می‌زد. والینجر امسال نیز در همان هیئت در جلوی نمایشگاه تیت لیورپول حاضر شد و کسانی که به نمایشگاه می‌رفتند او را از روی سابقه فیلمش شناختند. اما اثر هنری که او امسال ارائه کرد مجموعه‌ای بود از پوسترها و شعارنوشته‌های یکی از پیگیرترین کمپینگران ضد جنگ بریتانیا به نام آقای هاو. آقای ها از سال 2001 یعنی از شروع جنگ افغانستان و بعد جنگ عراق هر روز در میدان جلوی مجلس بریتانیا بساط خود را پهن می کند و به اعتراض به جنگ ادامه می دهد. والینجر با دقت و موشکافی تمام جزئیات کمپین ها را در یک اثر هنری به نام ستیت بریتن یا دولت بریتانیا منعکس کرد. جایزه ترنر را دنیس سوپر کارگردان و هنرمند تئاتر و سینما به مارک والینجر اعطا کرد و گفت این بهترین اثری بود که امسال برای این جایزه به نمایش گذاشته شد. او از اینکه پس از حملات تروریستی دولت بریتانیا برای تظاهرکنندگان در برابر مجلس تضییقاتی قائل شده است اظهار تأسف کرد و گفت مگناکارتا که اولین قانون تضمین آزادی در بریتانیا است و در سال 1215 یعنی حدود 800 سال پیش از برقراری دموکراسی در بریتانیا به امضا رسید، آزادی تظاهرات و آزادی بیان را تضمین کرد و از آقای هاو کمپینگر خستگی ناپذیر ضد جنگ تشکر کرد. آقای هاو در پی شنیدن این خبر گفت از این خبر به شوق آمدم. والینجر قلبی مانند قلب من دارد. مارک والینجر برای خلق این اثر هنری به مدت 6 ماه به کمک 14 دستیارش کار کرد. هزینه تولید این اثر 90,000 پوند شد که برای آن فقط 3,000 پوند کمیسیون دریافت کرده بود. جایزه ترنر که مبلغ نقدی آن 25,000 پوند است فقط بخشی از هزینه مارک والینجر را جبران خواهد کرد. این اثر از ماه دیگر ژانویه 2008 تا سپتامبر همان سال به مدت 10 ماه در موزه تیت بریتانیای لندن به نمایش گذاشته خواهد شد. پس از آن که در یکی دو دهه گذشته هنر سیاسی به شدت مورد حمله قرار گرفته از سوی منقدان و هنر دوستان مورد بی‌اعتنایی واقع شد، اثر والینجر گویای بازگشت مجدد سیاست به هنر یا هنر به سیاست است، اگرچه با فرم و محتوایی آموخته از تجربیات گذشته.
گزارش شهران طبری بود از اعطای جایزه ترنر به مارک والینجر. شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری نیمه شب از شما دعوت میکنم به عناوین مهمترین خبرهای جهان توجه بفرمایید. جورج بوش از ایران خواسته است فعالیت‌های اتمی خود را روشن سازد. کاخ سفید میگوید ایالات متحده به کوشش برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه روسیه میگوید مدرکی که نشان دهد ایران برنامه‌ای برای تولید جنگ افزار اتمی داشته است وجود ندارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا اعلام یک پیروزی برای ملت ایران است. وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید آمریکا باید تحریم‌هایی را که بر ایران اعمال کرده است لغو کند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید گزارش اطلاعاتی آمریکا به ایران فرصت می‌دهد صلح جویانه بودن برنامه اتمی خود را ثابت کند. شنوندگان عزیز، از شما دعوت می‌کنم نیم ساعت دیگر، یعنی رأس ساعت 1 بامداد، به مجموعه دیگر از خبرها و گزارش‌های تازه